ساعت 17 5 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. مجارستان به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز خود با کرواسی حصار ایجاد می‌کند. بیش از 473,000 پناهجو و مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد اروپا شدند. و سخنگوی کرملین میگوید روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو به سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می‌رسد. پیش از این نیز وزیر کشور کرواسی اعلام کرده بود که این کشور پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کرواسی 7 مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 473,000 پناهجو و مهاجر با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان اعلام کرد که 182,000 نفر از این تعداد، یعنی 40%، از کشور سوریه هستند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که اکثر پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت می روند. سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که روسیه در صورت درخواست دمشق اعزام نیرو به سوریه را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز دمیتری پسکوف افزود اگر سوریه درخواست کند بر اساس چارچوب دیالوگ دو جانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود در حال حاضر صحبت کردن در مورد فرضیات سخت است. رویترز به نقل از یک منبع ارتش سوریه گزارش داده بود که ارتش این کشور به تازگی انواع جدید سلاح‌های هوایی و زمینی روسی را مورد استفاده قرار داده است. پیش از این سخنگوی پنتاگون هر گونه کمک نظامی مسکو به دمشق را محکوم کرده و گفته بود این امر مانع دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه می شود. اما در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان توافق اتمی وین در ایران را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خواند و پیشبینی کرد که مردم با حضوری مشابه انتخابات سال 92 در انتخابات پیش رو به افراطی ها درس بزرگی می دهند. اشاره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال جاری بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه در دیدار دبیران و رؤسای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به گلایه‌های آنان از عملکرد برخی از وزیران دولت حسن روحانی گفت که عملکرد دولت با توجه به موانع سیاسی و بهانه‌تراشی‌های مخالفان قابل قبول است. او اشاره کرد که حل پرونده هسته‌ای یکی از بهترین کارهای دولت حسن روحانی بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
انتصاب آقای مال بعد از آن صورت می‌گیرد که مهلت بررسی توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 در سنا به پایان رسید. تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای رد این توافق در نهایت راه به جایی نبرد و در نتیجه اجرای آن عملاً آغاز می‌شود. آقای کری در بیانیه‌ای که 26 شهریور ماه در پی گزینش آقای مال منتشر کرده می‌گوید او رهبری اقدام‌های میان سازمانی را بر عهده خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف این است که در مورد اجرای تعهدات ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک اطمینان حاصل شود. همچنین آقای کری گفته باید اطمینان وجود داشته باشد که آمریکا و همپیمانانش در پی اقدام‌های ایران فعالیت‌های متقابل در مورد تحریم‌ها را انجام می‌دهند. یک ماه پیش گزارش‌های منتشر شده بود که از تعیین استیون مال به عنوان هماهنگ کننده ارشد اقدام‌های متقابل در توافق هسته‌ای حکایت داشت. بر پایه آنچه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آقای مال سفیر آمریکا در لهستان بوده، دستیار اجرایی در وزارت خارجه و همچنین مشاور ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا هم بوده. آقای برنز در سال 2008 یعنی 7 سال پیش فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ایران را هماهنگ می‌کرد. ویلیام برنز نقش مهمی در گفتگوهای تهران و واشنگتن طی ماه‌های گذشته بازی کرد. استیون مال بیش از 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا سابقه دارد. بنابر توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و قدرت‌های جهانی که استیون مال هماهنگ کننده ارشد اجرای آن خواهد بود، ایران محدودیت‌هایی را بر بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود اعمال می‌کند. معاهده صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران هم به طور مکرر بازرسی و راستی آزمایی می‌شود. در مقابل تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای تهران هم برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های رسمی می‌گویند در ماه‌های پیش رو ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های جهانی خود را برای اجرای رسمی توافق هسته‌ای آماده خواهند کرد.
گزارش فرین آسمی بود درباره انتصاب استیون مال، سفیر سابق آمریکا در لهستان، به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
برنامه یه ساعت ششم امروز به موضوع پناهجویان اختصاص داره. شما میتونید رأس ساعت شش به وقت تهران با شماره 2042-02-21-12-24-54 تماس بگیرید و نظرتون رو با تهیه کننده برنامه نیوشا بغراتی و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. اما سازمان نجات و امداد جمعیت هلال احمر میگوید بعد از بارندگی هفته گذشته، امداد رسانی به سیل زدگان و آسیب دیدگان در 29 استان همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که سازمان هواشناسی کشور از بارندگی شدید در روز شنبه و احتمال سیل و آب گرفتگی در برخی شهرستانهای کشور خبر داده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
یک روز از بارش باران گذشته و جنازه یک نفر در سیل روستای ارکان بجنور در خراسان شمالی پیدا شده و 5 تن مصدوم و دست کم 2 نفر مفقود شدند. ریزش کوه در اثر این بارندگی در جاده حراز در شمال کشور 2 نفر را زخمی کرده است. زیرساخت‌های شهرهای بجنور، اسفراین و مانه و سملغان در خراسان شمالی خسارت دیده است. برق، آب و گاز برخی از شهرستان‌ها از جمله بجنور قطع شده است. سیل تعدادی از روستاها و جاده های فیروزکوه را خراب کرده و امدادرسان‌ها به 29 استان و شهرستان در کشور فرستاده شدند. برخی رودخانه ها طغیان کردند و سیل و آب گرفتگی برخی خیابان ها و پیاده‌روها را در استان‌های البرز، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، اصفهان، تهران، مازندران، گلستان و چهارمحال بختیاری مسدود کرده است. این شرایط با چند ساعت بارندگی شدید که این بار پیش بینی هم شده بود اتفاق افتاده، اما آنطور که خبرها در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف خبری تلویزیونی هر ساعت به روز می‌شوند، بر تعداد گمشده‌ها و میزان خسارت‌های شهری و روستایی هم افزوده می‌شود.
خسارت زد. در استان گلستان هم بارش شدید باران، آبگرفتگی معمولی.
آن هم وقتی از آخرین خسارت‌های جانی و مالی سیلاب و طوفان شدید در تهران و برخی شهرها و استان‌های دیگر ایران هنوز 2 ماه هم نگذشته است.
ارکان بجنورد یک نفر ناپدید.
حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست و پژوهشگر در تهران میگوید این نوع سیلاب‌های مخرب که در ایران به تعدادشان اضافه می‌شود، بی ارتباط با بی‌توجهی انسان‌ها به تخریب محیط زیست در کشور نیست.
اکثر تغییراتی که به وجود میاد تاکی از یک تغییری هستش که روی زمین داره اتفاق میفته، در طبیعت داره اتفاق میفته. در گذشته انسان خیلی موثر نبوده ولی الان خیلی تاثیر گذاشته فعالیت انسانی. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب‌های وحشتناک داشتیم. سیلاب‌های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. در منطقه بهشهر ما سیلاب بسیار مخرب داشتیم. جالب استش که سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده، جابجا کردن طبیعت رو.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انجام عملیات امدادرسانی به 700 تن از کسانی که در سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور آسیب دیدند خبر داده است. این سازمان رقم 390 فرد نجات یافته را تا روز پنجشنبه اعلام کرده و گفته 225 نفر در شهرستان‌های بندرگز، آزادشهر و علی‌آباد اسکان داده شدند. حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران، معتقد است برخی از مسیرهایی که این سیل‌ها در آنها به وقوع پیوسته، پیشتر شرایطی داشته که به شکل طبیعی می‌توانسته جلوی این میزان آبگرفتگی و سیل را بگیرد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده، اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پربارانی جلو سیلاب رو میگرفتن. حالا ما اومدیم گفتیم که جای باصفایی جاده بسازیم، اینجا بیایم شهرک بسازیم، بیایم مسکن مهر را بندازیم، بیایم خونه‌های ویلایی را بندازیم، در پی همون ماجراها هست.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا گزارش داده سازمان هواشناسی هشدار داده است در ادامه روز جمعه و شنبه در پیش رو بارش تگرگ و باران و کاهش 10 درجه دمای هوا باز هم آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب را به دنبال خواهد داشت. احتمال ریزش کوه و طغیان رودخانه ها وجود دارد و همینطور احتمال شکل‌گیری خسارت‌های تازه‌ای در جاری شدن سیل در دست کم 11 استان در کشور پیش بینی شده است.
با گزارش آزادگی اسدی این بخش خبری هم به پایان رسید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در راه رفتن به زاهدان پیش از آن که وارد این شهر شود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این طلبه علوم دینی اهل سنت برای ادامه تحصیلاتش در حوزه علوم و معارف اسلامی قصد داشت تا به مدرسه دینی اهل سنت مکی زاهدان بپیوندد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مانع از این کار شدند. ناصر پیری که دروس دینی را در مدارس علوم دینی محل سکونت خود در استان کردستان طی کرده است، در مرداد ماه سال 93 در ورودی شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران بازداشت شد. این طلبه اهل سنت کرد پس از بازداشت و بازجویی های اولیه به بازداشتگاه های اداره اطلاعات شهرستان سرندج در غرب ایران منتقل شد. آقای پیری یا آنگونه که اهالی کردستان عالمان علوم دینی خود را صدا می‌زنند، ماموستا ناصر پیری حدود یک سال را در بلا تکلیفی بین ادارات اطلاعات شهرستان سرندج یا سلول‌های زندان مرکزی این شهرستان گذراند تا اینکه دادگاه بررسی کننده اتهاماتش ناصر پیری را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. آقای پیری پیش از این نیز 15 ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی اداره اطلاعات سرندج گذرانده بود، اما پس از مدتی با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود. این طلبه علوم دینی اهل تسنن در دادگاهی که به منظور بررسی پرونده اتهامات پیشینش برگزار شده بود، از اتهامات وارده تبرئه شده بود. پس از صدور حکم 5 سال حبس برای ناصر پیری، او به زندان مرکزی سرندج انتقال یافت. اما پس از گذشت 10 روز، این طلبه علوم دینی اهل سنت به سلول‌های اداره اطلاعات شهرستان سرندج بازگردانده شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.